خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. برای شادی ارواح شهدا، صلحا، اموات خودتون و عزیزانی که در حادثه غم‌انگیز زلزله به لقاء خدا پیوستن، برای شادی روح این عزیزان و شفاء مجروحینشون اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. اگر مؤمن به هر دردی، به هر بلایی، به هر حادثه‌ای از قبیل طوفان‌ها، غرق در دریاها، زلزله، در آتش، نظیر اینها اگر جان ببازد، خداوند تبارک و تعالی او را اجر شهید میده. یعنی این عزیزانی که با حادثه زلزله به شهادت رسیدن، خداوند اینها رو در زمره شهدا قرار میده. حتی در روایت داریم من مات علی حب آل محمد. فقط مات شهیدا. در هر صورت در ذهن به ذهن میرسد که ما هم باید توبه کنیم، استغفار کنیم. ما چه میدانیم؟ شاید این عزیزان قربانی بعضی از گناهان ما باشن. ما در روایات داریم که بترسید از اون گناهانی، از اون معاصی که ببخشید عکس العملش، جزایش فقط تنها خود گناهکار را نمیگیرد، گای عده دیگرم با آتش دیگرون میسوزد. آی انسان معصیتی میکنه، یه کفران نعمتی میکنه، یه ناسپاسی میکند، دیگه با پند و اندرزا و موعظه ها کارساز نیست، باید خدا برای انسان منبر برود. در زلزله بم که اون حادثه عجیب و اون عزیزان زیادی که به شهادت رسیدن، اونجا حقیرت کردم. والا این زلزله ها گاهی منبرهای خداست. خدا دیگه باید برای ما منبر برود که ما از گناهان توبه کنیم، استغفار کنیم، انابه کنیم، از خداوند واقعا عذر بخواهیم که خدایا ما رو مؤاخذه به گناهان ما نکن. ما هرچه عذر بخواهیم، هرچه معذرت بخواهیم، این حوادث ها کمتر میشه. در روایات داریم وقتی زنا، نعوذ بالله، نستجیر بالله، زنا زیاد میشود، زلزله هم زیاد میشود. نه این که اونایی که با حادثه زلزله از دنیا میرند اونا زنا کردند، خدای نکرده، نه خیر، این اون نیست. گاهی نعوذ بالله چالا زنای با عضو مخصوص که عزت فرمون لکل عضوین زنا، برای هر عضوی زناست. زنای دست لمس است، زنای گوش، شنیدن صدای اجنبی و نامحرم به قصد شهوت است، زنای چشم دیدن است، زنای پا رفتن به سمت این معاصی و گناهان است. همینطور خواهگاه انسان نگاه میکنه، به گوش میرسد افراد میگن آقا مثلا فلان دختر، فلان پسر، فلان زن، زن شوهردار، مرد زندار، نعوذ بالله، این رابطه‌ای نامشروع داره. وقت ادله هم هست دا، یعنی دلیل هم دا درست هست. اینا گاهی این گناهان ما در اونجا اثر میذاره. خود ما رو تبرئه نکنیم. در اصلت گاهی وقت میگیره یک رو بیست دقیقه نیم ساعت با اجنبی با نامحرم به قصد گناه صحبت میکنن، گاهی دو سال سه سال بیشتر کمتر رابطه های کذایی. بعد هم میگه در ضمن فقط از طریق اینترنت ما آشنا شدیم، ما شما همدیگر ندیدیم که، فقط آره. خب اینا همه معصیت، اینا همه گناست. در صورت یکی از این چهل روایتی که پیغمبر اکرم فرمودن باید به مردم برسد روایت زناست، یکی از اونا روایت رباست، یکی از اونا روایت آق والدین است، یکی از اون روایت ها پذیرفتن و قبول کردن نصیحت و کلمه حق هست از غیر، حالا صغیرن کان او کبیرن، طرف مقابل داره من نصیحت میکنه، موعظه میکنه، حرف حق رو میزنه. حالا این آقا یه وقت بزرگتر از من است، خب معلوم است من باید احترام بگذارم، نصیحت موعظه او رو قبول کنم. اگر همسن منم هست خب بازم باید قبول کنم به عدلی. اگر کوچکتر از منم هست بازم باید قبول کنم پیغمبر فرمود. بعد حضرت می فرماید اون کسی که از تو بزرگتر است احترامش کن، حرمتش نگه دار، حرفش بپذیر، به خودت بگوی از من سنش بیشتره، چند تا لا اله الا بیشتر گفته، چند تا استغفار بیشتر کرده، چند بار بیشتر رکوع سجود کرده، بیشتر قرآن خونده، بیشتر ذکر گفته و و از این بیشتر 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 تا خودت قانع کنی، نفس خودت قانع کنی که به بزرگتر از خودت حرمت نگه دار، وقرو کبار کن. اگر همسن تو هست فرمود بگو خب من خودم رو میشناسم، پرونده اعمال من در نزد من مکشوف است، برملا است، من خودم میدونم چه کاریم. اگر بر مردم مخفی هست بر خودم کاملا مشهود است و بر خودم که خب معلوم و مشهود، من از خودم خبر دارم که گناه کردم، معصیت کردم، ولی آقای همسن و رفیق همپای خودم خبر ندارم، انشالله ایشون از من بهتر است. خب فرد پایین ترم که خواست سنش از من کمتره، قطعا گناهش کمتره، قطعا معصیتش کمتره. اینا اگر انسان همه رو جمع کنه در کنار هم بگذاره، بعد میفهمد که عجب، باید پس به کوچکتر و بزرگتر و همسن به همه من احترام بگذارم، حرمتشون رو حفظ کنم، اگر نصیحت موعظه‌ای کردن بپذیرم و قبول کنم و رد نکنم. حالا یه صلوات بفرستیم. تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن یکی از اون روایاتی هم که باز باید به مردم ابلاغ بشود برسد، مسئله روزه ماه رمضان است، به مسئله تحج البیت اذا کان لک مالون کنت مستطیعن، اگر مستطیع شدیم خب باید مردم رو تشویق کنیم، ترغیب کنیم که اگر راه باز بود و امکانات بود، خب انسان برود به زیارت خانه خدا. امیدواریم انشاءالله با نابودیه، با نابودیه، با شکست و با ذلت آل سعود، حرمین شریفین به دست شیعیان بیفته. به حرمت خون شهدا و الله تعقل والدیک ولا تاکل مال الیتیم ظلما ولا تاکل الربا ولا تشرب الخمر ولا شیئا من اشربت المسکره ولا تزنی ولا تلوت ولا تمشی بالنمیمه. علی جون از این سنخ روایات برسانی به مردم که آقای فرزندانی که سایه پدر و مادر بر سر شما هست، قدر پدر و مادر را بدانید، حرمت پدر مادر را نگه دارید، حرفشون رو بشنوید، دل اینا را به درد نیارید، اذیتشون نکنید، که آقا رضا الله فی رضا الوالدین، سخط الله فی سخط والدین، رضای خدا در رضای پدر و مادر است، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. چند بار ما این روایات رو خوندیم که الجنت و تحت اقدام اماتکم، به زیر پای مادران شماست. طرف میاد خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله اوصینی من نصیحت کن. حضرت میفرماید به مادرت محبت کن. ثم مازا فرمود به مادرت محبت کن، احسان کن. ثم مازا به مادرت محبت کن. بار چهارم فرمود پدرت، پدرت. آقاد وقت بقید در آیه قرآن خداوند تبارک تعالی میفقد ربک الله تعبد الا ایاهو و بالوالدین احسان. پروردگارت حکم صادر کرده، خدایت فرمان داده، دستور داده، نفرموده خداوند موعظه کرده، ارشاد کرده. و ازک ربک مثلا زجرک ربک، پروردگارت تو رو موعظه کرده و تو رو توصیه کرده. و قضا ربک الله تعبد الا ایاهو و بالوالدین احسانا، یعنی فرمان صادر شده. کار از نصیحت و موعظه و توصیه عبور کرده، گذشته، کار دستور و فرمان و حکم صادر شده. اون وقت چقدر متاسفانه امروز میبینیم فرزندان جری، پررو، بی حیا جلو پدر مادر بیستن، داد بزنن، تشرت بزنن، قهر کنن، ببرن، توهین کنن، اجازه نگیرن. و یه روایتی دیدم زمانی برسد که اگر زنها گرگ بزاین بهتر است از این که اولاد بزاین، گرگ بزاین. این مصیبت خدا نکنه که الان همون زمان باشه، خدا نکنه. پیغمبر در یک عبارت فرمود خدایا من پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو از چند چیز. یکی فرمود از زنی که منو پیر کنه قبل از اوان پیری. زنها ببخشن دیگه، ایمانشون همینجا امتحان کنن، ناراحت نشه. پناه میبرم به خدا از زنی که مرا قبل از اوان پیری پیر کنه. پناه میبرم از فرزندی که به من امر کنه، دستور بده فرزند به پدر و مادر باید این کار کنی، باید این کار. حق پدر این است که تو درباره او آنقدر ادب داشته باشی که اگر چیزی میخواید به صورت امر و تحکم و فرمان و دستور نباشه، بلکه تقاضا کنی بابا مادر به سلامی دونید لطف کنید، من اینه میخوام، عنایت بفرمایید. بابا اگر مصلحت است آره، یا بابا میشه این کار رو کنید، امکان داره بابا مادر. یعنی با لفظ امر نباشه، کاری نکنیم که عاق والدین بشویم. گاهی فرزندان در زمان حیات پدر و مادر نهایت احترام و عزت رو دارن، در زمان حیات پدر مادر راضی بودن، با رضایت کامل از دنیا رفتن، ولی بعد از مرگ این آقازاده، این دختر خانم دیگه بابا رو مامان رو فراموش کرده. حالا سوم و هفتم و چهلم و سال و بعد دیگه سالها بگذره، ماها بگذره، سر قبر پدر مادر نره، یه فاتحه براشون نخونه، شب جمعه یک نمازی، یک دعایی، یک قرآنی، یک ذکری، یک کاری برای پدر مادر انجام داده، فراموش کنه. ببینی یکی از نمازهایی که خداوند تبارک و تعالی وعظ کرده، پیغمبر به ما ابلاغ کرده در شریعت، در فرهنگ دینی، این نماز والدینه. نماز والدین که انسان حالا اگر همیشه نمیشه گاهی این نماز رو بخونه، حالا این نماز نمیتونه گاهی دو رکعت نماز بخونه، و قربتا الالله ثوابی نمیدن به روح پدر مادرم، یا در نماز شبش دعا کنه. پدر مادر انقدر حرمت دارن که یکی از جاهایی که دعا مستجابه سر قبر پدر و مادر هست. صلوات بفرست. من این وقت در طرف فرامرز عباسیون بالا منبر می رفتم، دیدم یا آقای از 17 شهریور اونجا آمد به روزه اون بنده خدایی که ما منبر می رفتیم. بهش گفت، بازاری هم بود، من واقعا درس گرفتم، واقعا درس گرفتم. گفتم فلانی شما رای به این دوری این همه مسجد و منبر رو را کردی اینجا آمدی؟ گفت حاجی آقا رای بین دوری هم از منزلم کت کت کردم، گفتم میخوام امشب مجلس روزه فلانی برم، ثوابشو بدم به پدر مادرم، راه دورتری رو انتخاب کردم که ثواب بیشتری ببرم. تو رو خدا این بچه نباید خیر ببینه. حالا البته بچه هم نبود، حالین شاید حدود 50 سالش سنش بود. من حسد یه تکان خوردم، گفتم خدای اینا از ما جلوتر هستن، بیشتر به فکر پدر مادرش هستن. من که طلبه بودم عقلم نکشید بود که بگم حالا میداییم منبر امشب بریم ثوابش بدیم روح پدر مادرم. اینا همه اثر داره، انسان خیر میبینه. البته خب معمولا گاهی حقوق پدر مادر که عنوان میشود، بعضی از آقازاده از این جوان ها هستن، بعد میان به ما طلبه اعتراض میکنن، میگن آقا شما حقوق پدر مادر میگی، میگه پدر مادر در قبال بچه ها تکلیفی ندارن. چرا؟ اونم تکلیف داره، همینا درست. اولا که ما میگیم، مرتب میگیم که در روایت داریم پیغمبر جای عبور میکرد، دید چند تا بچه دارن بازی میکنن، وقت حضرت فرمود وای به حال فرزندان آخر از زمان از نایی آباشون، وای بر فرزندان آخر از زمان از نایی آباشون. گفتن یا رسول الله پدر مادرشون مشرک میشن، کافر میشن. فرمود نه، به فکر تربیت دینی بچهاشون نیست، به فکر نیست که معارف دین رو بچهش یاد بده. خب حالا پدر مادر زحمت میکشن، تلاش میکنن، بچه متمرده، سرکش، تکلیفش ادا کرد، این پدر مادر دیگه گناهی نکردن. بچه های حضرت یعقوب پیغمبر، پیغمبرزاده، میان اون جنایت و هولناک انجام میدن، برادرشونه میدوزدن و به شامی اندازن. خب دیگه حضرت یعقوب بنده خدا تقصیر نداره، حرفاش داده، نصیحت کرده، موعظه کرده، بندان درس داده. حضرت نو بنده خدا میگه کم نصیحت کرد فرزندشو؟ ما فهم میکنیم پسر حضرت نو یه بچه 17 ساله، جوان 20 ساله کذایی بوده. نه آقا، از اون زمانی که متمرد شد تاریخ متمردش ما اونه نمیدونیم، اما در روایت داره 40 سال حضرت اون این بچه رو نصیحت کرد. خب قطعا علالقاده باید ممیز که باشه دیگه، یعنی خوب و بد رو بفهمیم بچه. حالا 12ش بگیری، 10ش بگیری، 8ش بگیری، 15ش بگیری، 20ش بگیری، خدا میده. فقط 40 سال حضرت نو نصیحت کرد، موعظه کرد، اثر نکرد. که بدنم جزا شدید، جزا شدید. خداوند تبارک و تعالیم برای همیشه هشدار داد، برای همیشه اعلان کرد که ای نو، انو لیس من اهلک، این بچه تو نیست. یعنی بچه تو نیست، یعنی نطفه تو نیست. نه، این نطفه حضرت نو که بود، معلوم پاک حلال زاده، اما عصیان، معصیت، تمرد، سرکشی از فرمان پدر، مادر، پیغمبر، امام، انسان را بیگانه می کند جهت معنوی. سلمان فارسی بیضاوی ایرانی میشه منا اهل البیت، ابازر میشه منا، مقداد میشه منا، جابر میشه منا، جابر جوفی میشه منا، ابان ابن تقلب اینا میشه منا، اما پسر امام هادی میشه آره لیس من، که خود حضرت هادی فرمود مسئله من با پسرم مسئله حضرت نو هست، بلای حضرت نو سر من آمده. ولی حضرت اظهار تنفر میکنه امام هادی جعفر کذاب. امام رضا علیه السلام اظهار تنفر و بیزاری میجوی از برادر زید پسر موسی بن جعفر، از عموش اظهار ناراحتی میکنه، میگه عمو دیگه زیر سقف با تو نخواهم نشست، تو معصیت میکنی، تو گناه میکنی. به زید النار میگه امام رضا تو تا زمانی برادر منی که گناه نکنی؟ وقتی گناه کردی، خلاف کردی، تو دیگه برادر من نیستی. تو دیگه نگو من پسر موسی بن جعفرم، تو دیگه نگو من برادر علی بن موسی رضا هستم. نه، این حرف نیست. در هر صورت فرمود از روایاتی که باید به مردم برسد، روایات حقوق پدر مادر است. دیگر فرمودن مسئله مال یتیم. قرآنم میفرماید شما مال یتیم را نخولی، لا تقرأ، اصلا نزدیک مال یتیم نری. آنانی که مال یتیم را میخورن گویا آتش میخورن. و در روایات آخری وصیت علی علیه السلام الله الله فی ایتامکم، خدا را خدا را در یتیمانتون در نظر داشته باشید، مبادا حقی حقوقی از یتیمان جامعه و مردم ضایع بشود و شما مطلع باشید، توان داشته باشید، اون وقت از حقوق یتیم دفاع کنید. نکنه دهت فرمودید ولا تاکل، پس مال الیتیم ظلمن، از روی ظلم نخوری. حالا یه وقت هسته که این قیم داره، پدر بزرگش هست، زیر نظر حاکم شرع است، ولایت داده حاکم شرع به کسی که شما بالاخره قیم بر این بچه یتیم باشه، حالا میخوا برابر سرپرستی و حفاظت طفل یتیم رو فرشش بشینه یه چایی هم بخور، اشکال نداره. این که شما مال یتیم رو نباید بخوری، یعنی بدون اذن حاکم شرع، بدون ولی. اما اگر حاکم شرع به شما اذن داد، پدر بزرگی که خب پدر بزرگ البته به سری این ولایت داره، پدر بزرگ مادری ولایت نداره، ولی اگر حاکم شرع اجازه داد درست، ولایت بر صغار و بر نمیدونم امثال اینا، اینجا اگر تعارف کرد طفل یتیم چایش هم بخور، غذاش هم بخور، چون ظلمن نیست، با اذنم که هست رو فرشش هم بشین. اینجا دیگه انسان مقدسش گل نکنه که نه من اگر برم مال یتیم نمیتونم بخورم، باید بری ظلمن که نیست، باید بشین رو فرشش احترامش کنی، حرمتش نگه داری، نوازشش کنی، دلشه به دست بیاری. ولا تاکل الربا، خور ربا هم نخورند، به مردم بگید که فرمود یکی از علائم و نشانهای آخرت زمان مسئله زیاد شدن و شیوع رباست. فرمود زمانی بیاد که مردم همه ربا بخورن، اگر ربا خور نباشن گرد و غبار ربا رو لباساشون میشینه. بعد گفت آقا چطور گرد ربا مثلا رو لباساشون میشینه؟ فرمود آقا ربا میخوره، ربا میده، آرفته کربلا، آرفته مکه، باباش مرده، مادرش مرده، بچهش عروسی کرده، دختر شرطی کرده، دعوت کرده از آقا تشریف بیارید و در این مجلس ما را سرفراز بفرمایید، از این مالای آلوده هم مل بفرمایید. دعوتیشه خب قبول میکنه، من این شام بکنه گرد و غبار ربا. اون وقت ربایی که یک درهمش برابر با چندین زناست، روایی که حضرت فرمود در شب معراج، گفتم در بعضی از مجالس، وقتی که جبرئیل دریچه جهنم رو باز کرد، من دیدم یک نقطه ای از جهنم آتشا همدیگر رو میبلعیدن. وقتی سوال کردم اون نقطه از آتش جهنم مال کیست، فرمود مال سه دست. اول مال افراد آق والدین، دوم مال شارب الخمر، سوم آکل الربا، کسی که ربا بخوره. اینجا جای اونهاست. ولا تشرب الخمر ولا شیئا من اشربت المسکره. خب اون وقت بعد گرد گوشه و کنار گاهی دیدی میشه با کمال تأسف، اون وقت در شهر مشهد مقدس دست شراب میخورن، شراب درست میکنن تو خانه ها. در زمان طاغوت کارخانه شراب سازی بود، شراب هم بالاخره چندین در سراسر کشور مغازه با جواز کسبی که دولت طاغوت بهشون میداد آقا شراب میفروختن. بنده خدایی میفرمودن در زمان طاغوت مثل این که بعد بعضی از مناطق مثلا بنزین رو میریختن تو شیشه روی کاپوت ماشین میذاشتن به افراد به نراک موندن بدن، گو شراب رو همینطوری میذاشتن و میفروختن آزاد. حالا بعد از انقلاب و پیروزی انقلاب و الحمدلله آمدن این نظام مقدس جمهوری اسلامی حاکم شد و خدا اونهایی که قدان این نظام نیستند، قدان این نظام نیستند، خداوند اینا رو انشالله نجات بده، عاقلشون کنه، یه فهم بهشون بده که بفهمن چی شده، چی بوده، چی شده، هی نق نزنن، هی حرف نزنن. در اصل اون وقت همینا جمع شده، ولی حالا تو خانه هاشون خود دارن باز شراب میسازن، درست میکنن و میفروشن، تو مجالس عروسیشون میخورن. بله، طرف میگه آجا میاره شوهرم شراب تو یخچال میذاره که سرد بشه زهر مار کنه، من چیکار کنم؟ در اصورت حالا تو نوبت به شهرهای دیگر بشه. و هر چیزی که مسکننده باشد، هر چیزی دیگه، تا نوبت به مواد مخدره و مسائل دیگری که آره شیوع داره و هست، نمیدونم حالا شیشه و نمیدونم کریستال و چیک چیک و که اسامش هم خیلی بلد نیست. حالا اینا هم از گفتیم سیگار و قلیان و استریاک و شیره شروع میشه. بله، بعد فرمودن یکی از نکات دیگر، پس به مردم راجع به مذمت زنا، مذمت عمل قوم لوط که شرمم میاد خیلی توضیح بدم، ولا تمشه به نمیمه. یکی از روایاتی که باید به مردم برساند، حضرت می‌فرماید روایتی که دلالت می‌کند بر حرمت نمامی و سخنچینی و آره غیبت و امثال اینا. هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد که حرف محفل ما را به محفلی نبری. یا آقای آمد به امام سجاد عرض کرد آقا فلانی دنبال شما چنین حرفی رو زد. حضرت فرمود سه تا گناه کردی، سه تا گناه. اول اینکه تو نمامی کردی، دیگه الان از نظر من تو عادل نیستی، رک بفهم. حالا اگر متاسفانه ما باشیم تشکرم بکنیم ازش. خب دیگه چی گفت؟ عجب، خودت شنیدی؟ میگه بله دیگه خودم شنیدم. بله، ولی امام فرمود که ببینی اولا تو دیگه فاسق شدی، چون دیگه این کسی که میاد نمامی میکنه غیبت میکنه دیگه فاسق میشه، خودت در نظر من سقوط کردی. این یکی. دومی که من به اون آقا بدبین نبودم، این حرف تو باعث شد ذهن من نسبت به او دیگه خراب کردی نسبت به عملش. سوم این که خب بالاخره یکی پس نمام شدی، یکی این که اون وقت خودت هم خراب شدی، اون وقت اون آقا را در نظر من خراب کردی. چرا این کار کردی؟ پس توبه کن، استغفار کن، از خدا عذر بخوا. پس نمامی، سخنچینی حرام است. اگر واقعا طرف آمد تو نباید ازش استقبال کنی. بی اعتنایی از همه چیزا بهتر است. اگر طرف آمد، اگر ما پاسخ ندادیم، اون کلمه اونجا دفع میشه. اما او بگه تو بگو، او بگه تو، ای او بکش، آقای وقتی میکشی پاره میشه دیگه، این دیگه خراب میشه اوضاع. باید انسان حرفا رو قطع کنه با بزرگواری، با آقایی، با کرامت نفس. اون وقت بعد میبینی که چقدر در مذمت غیبت و تهمت و نمامی روایات رسیده. گفتم آقا اینا والا تالا راسته که ترک یک غیبت و بدگویی افضل است از 10,000 رکعت نماز مستحبی. 10,000 رکعت نماز مستحبی. میرزا جواد آقای تهرانی اگر کسی میخواست پلوش بدگویی غیبت دیگری کنه، میفرمودن یا از محضر تو مرخص میشم یا باید جلو گوشام را بگیرم. آره گوش نمیدم، گوش نمیدم. حالا یا حق یا باطل. درست فرمود. اون وقت الغیبت تو اشد من از زنا. این چیه؟ گاهی ما یعنی واقعا مسئله غیبت رو خیلی چیز کوچک فرض میکنه. خدا در قرآن عمل کرده یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. غیبت یعنی مرده خوری. اگر انسان یه جنازه اینجا به گند بو آمد، میت شده، میت وقتی میمیره به گندگو میاد، بعد اون وقت انسان وقتی میمیره میشه میت، یه مقدار میمیره میته میشه، به گندگو میاد، باد میکنه شکمش میترکه. اون وقت در اون لحظه که این جنازه انسان که بدبوترین متنفرترین گندا گنده بدن انسان، اگر سگ اگر خوک یه جایی بمیره به گند و بو بیاد قابل تحمل است، اما گند بدن انسان قابل تحمل نیست. بنده چند بار این دیدم، خدا کنه نبینید، خدا کنه نبینید، یعنی بدبوترین گند است. اون وقت حضرت فرمود شما ببینید، اون وقت این آقایی که غیبت میکنه، این بدنی که به گند بو آمده، این آقا میره میکنه میخوره، میکنه میخوره، میکنه میخوره. دوره بر رفت خدمت پیغمبر، حضرت فرمود دهن شما بوی میته میده، گند بوی میته میده، گوشت گندیده خوردید؟ گفتن یا رسول الله اتفاق مال چند روز گوشت نخوردیم، خواستم به حساب خودشونم به پیغمبر رو به قول امروز یا موشه پیغمبر رو بگیرن نکنه. چه پیغمبر که داره دروغ میگه؟ کاسه گوش نخوردیم. حضرت فرمود امکنشو تو دهنتون بره، رفت تیکه صورت ملکوتی و برزخی گوش را بود. حضرت نگاه کن این غیبتی که کردید. فرمود ملائک به خانه هایی که گوش مصرف می شود داخل نمی شن. گوش ما رسول الله ما خود ما گوش بخوریم. فرمود نه، گوشت و گوسفند و گاو و مرغ نمیگم، گوشت مردم خورده میشه. اون خانه هایی که گوشت مردم خورده میشه ملائک نمیان. ملائک نیامدن شیاطین، شیاطین آمدن جنگ دعوا فحاشی بزن بگیر و و آقا قوغا میشه وقتی شیاطین بیان جایی که ملائک نباشن. بعدن هم ما میگیم حالا این میگه تو مقصر، میگه تو مقصر، نه آقا جان، بعدن هم حواس ما جمع باشه، مراقب باشیم که این شیاطین رو ران ندیم، ملائک رو بیرون نکنیم. وقتی ملائک رو از خانه بیرون کردی شیاطین میان، ابالسه میان، کار خراب میشه. چقدر یکی از گناهان کبیره رو حضرت رضا میفرماید غیبت و نمامی. خیلی عجیبه که آنقدر حضرت یعنی متن رو بگذاره رو اینها. بگه جز اون 40 روایتی که باید به مردم برسه، این اون وقت روایتش یکی دوتا که نیست. هر کدوم از بزرگان ما که کتاب اخلاق نوشتن یه بابی اقتصاد به باب تحریم غیبت، تحریم نمامی. شما این نگاه کنید جلد 11 وسائل شیعه جاد و نفس یه باب برای همین است. کتاب حج وسائل شیعه به تناسب آداب مسافرت اونجا یه بابی داره به نام کتابی داره به نام کتاب الاشره. اونجا به این مناسبت این بابا این مسائل اخلاقی رو بیان میکنه. خب انسان اینا رو رعایت کنه. بعد فرمودن که ولا تحلف بالله کاذبا، قسم دروغ هم نخوره. بعضیا خیلی آسان قسم میخورن. حضرت میگه اگر قسمت راست باشه کراهت داره، اگر دروغ باشه حرامه، حرامه. چرا؟ یه وقته که از قسم های ما گفتم از سنق قسم های خداست. خدا قسم خورده، ائمه قسم خوردن، پیغمبر قسم خورده، اما کجا، برای چی، چطور؟ ایناش باشه اگر زنده بودیم نمردیم فردا شب. صلوات خدا. شب یاد، شب سه‌شنبه و متعلق است به آقا زین العابدین سید الساجدین و آقا امام باقر و امام صادق. دلها رو روانه قبرستان بقی کنیم. بیای کاروان دل، بیای کاروان دل، رویم بیرون از این محفل، کنیم اندر بقی منزل. ولی آغسته آغسته 40 بعد واقعی عاشورا گریه کرد، 40 بعد واقعی عاشورا ناله زد. هر وقت یه قصابی رو میدید میخواد گوسفندی رو سر ببره، صدا میزد آی قصاب گوسفند رو آب دادی یا نه؟ اگه میگن ندادم آبش بده، اگه میگن آب دادم صدا میزد مردم به سر پیغمبر و بین دو نهر آب بالا به دشنه جهیدش کردن. هر وقت یه طفل شیر خاری میدید گریه میکرد، یه جوان رشیدی میدید گریه میکرد، سر سفره قضا میجز گریه میکرد. ای وای، یکی از غلامان با آقا عرض کرد آقا تو که خودتو کشتی، فرمود بنده خدا از یعقوب یه یوسف گم شده بود، وای که میدانست یوسفش قبض رو نکردن ها، اما 40 سال گریه کرد، من خودم دیدم 6 یوسفم رو سر بریدن به خاک و خون کشیدن. حسین